ابراهیم خلیل الرحمنه، وقتی که فرمان الهی رو اطاعت میکنه و فرزند خودش را به قربانگاه میبره و خداوند متعال اون قوچ رو برای حضرت ابراهیم میفرستد که فدیناهو به ذبحن عظیم. در جریان حج این انسانی که اعمال عبادی حج رو انجام داده است موفق شده است که این عمل سنگین رو انجام بده، آخرین روز که در منا هست اون روز رو عید میگیرد به شکرانه این که تونسته اعمال و بندگی خداوند متعال رو انجام بده. در حقیقت قربانی به معنای کشتن نفس اماره است، نمادش گوسفند، نمادش شتر هست، اما در حقیقت انسان باید نفسشو قربانی بکنه در راه خداوند متعال، چون اگر بخواد این دشمن درونی رو به زانو در بیاره مبارزه با دشمن بیرونی کار ساده است. خب اعمال خاصی همونجوری که فرمودین در شب عید سعید قربان و در روز عید سعید قربان وارد شده است، غسل است، نماز روز عید هست که با اون مزامین عالی و بسیار والا که در مفاتیح الجنان مرحوم شیخ عباس قمی علی الله مقام و شریف آمده است که شنوندگان عزیز برای اعمال عید سعید قربان به این کتاب ارزشمند مراجعه بکنن. و از همه مهمتر این است که انسان بنده خدا بشود، با عبودیت و بندگی مراحل عالی انسانیت رو طی بکنه که رسد آدمی به جایی که بجز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت.
بله ممنونم، بعد در خدمت شما هستیم جناب ده دست. حالا اگر اشتباه نکنم برجسته ترین عمل هم عمل قربانی کردن هست که در این روز انجام میدن. یک اشاره کوتاهی به اعمال حاجیان بداشته باشیم و اینکه بعد در این روز گویا اگر اشتباه نکنم زیارت حضرت امام حسین توصیه شده که خوانده بشه، در کم و کیف این هم توضیح بفرمایید درباره آداب و مناسکی که ما باید به جا بیاریم در این روز خاص.
بله نکته خوبی است، اما شما قبل از اون یه سوال خیلی قشنگی فرمودید و اون این است که چجوری میشه این ماجرا رو به طور عملی وارد زندگی کرد.
بله.
من ابتدا از ماجرای مناسک حج دو تا نکته عرض میکنم و اون این است که حجاج بعد از عرفات میان به مزدلفه و از اونجا آمادگی پیدا میکنن برای منا. میان در منا اونجا اول رمی دارن و بعد هم قربانی رو میکنند و حلق میکنن، سر رو میتراشن و اونجا دیگه حاجی میشن. بعد از حلق سر یا کوتاه کردن میشن حاجی. همه اینها صورتهایی هستند که میخوان با زبان بی زبانی به ما بگن که شما معنای این اعمال رو ببرید تو زندگیتون.
این نکته مهمی هست، این که ما یک سری شعائر، یک سری آداب و رسوم رو میدونیم و حالا استبعاد هم هست به جا میارید، اما اینکه بفهمیم، حالا نکته قشنگتری هست، اینکه بفهمیم
این
نکته مهمتری هست و قبل از اینکه این فهم در باب نکات دینی و مذهبی مون رو از حضرت عالی داشته باشیم، اگر موافق باشید تأمل کوتاهی کنیم، درنگ کوتاهی کنیم و با ادامه صحبت جناب دهدست در خدمت شنوندگان باشیم.
تماشایی تر از این نیست، خدا رو میشه اینجا دید، همین احساس خوبت رو میشه از چشم تو فهمید، نه دلتنگی برای من، نه دلتنگی واسه خونه تصمیم، خودش حالت رو میدونه، خودش حالت رو میدونه، تو خوشحالی از این دعوت، دوباره غرق لبخندی، بهشتی توی رویات، به دنیا دل نمیبندی، کنار مادری دلتنگ به سمت کعبه رو کردی. از این حس تو فهمیدم که دیگه بر نمیگردی، اگه رفتی به قربانگاه شکوه نور ایمان بود، حضور تو در این دعوت طلوع عید قربان بود. اگه رفتی به قربانگاه شکوه نور ایمان بود، حضور تو در این دعوت طلوع عید قربان بود، طلوع عید قربان این دعوت، دوباره غرق لبخندی، بهشتی توی رویات، به دنیا دل نمیبندی، کنار مادری دلتنگ به سمت کعبه رو کردی. از این حس تو فهمیدم که دیگه بر نمیگردی، اگه رفتی به قربانگاه شکوه نور ایمان بود، حضور تو در این دعوت طلوع عید قربان بود. اگه رفتی به قربانگاه شکوه نور ایمان بود، حضور تو در این دعوت تماشایی تر از این نیست، خدا رو میشه اینجا دید. همین احساس خوبت رو میشه از چشم تو فهمید، نه دلتنگی برای من، نه دلتنگی واسه خونه تصمیم، خودش حالت رو میدونه، خودش حالت رو میدونه. تو خوشحالی از این دعوت، دوباره غرق لبخندی، بهشتی توی رویات، به دنیا دل نمیبندی، کنار مادری دلتنگ به سمت کعبه رو کردی. از این حس تو فهمیدم که دیگه بر نمیگردی، اگه رفتی به قربانگاه شکوه نور ایمان بود، حضور تو در این دعوت طلوع عید قربان بود. اگه رفتی به قربانگاه شکوه نور ایمان بود، حضور تو در این دعوت طلوع عید قربان بود، طلوع عید قربان از این دعوت. دوباره غرق لبخندی، بهشتی توی رویات، به دنیا دل نمیبندی، کنار مادری دلتنگ به سمت کعبه رو کردی. از این حس تو فهمیدم که دیگه بر نمیگردی، اگه رفتی به قربانگاه شکوه نور ایمان بود، حضور تو در این دعوت طلوع عید قربان بود. اگه رفتی به قربانگاه شکوه نور ایمان بود، حضور تو در این دعوت طلوع عید قربان بود، طلوع عید قربان بود.
خیلی خوش آمدید، در خدمت شما هستیم. ضیافت رادیو گفتگو، تبریک عرض میکنیم عید سعید قربان رو خدمت تک تک شما بزرگواران. آرزوی توفیق داریم، آرزوی قبولی عبادات و طاعات داریم و حاج آقای دهدست در خدمت شما هستیم. یه نکته خیلی مهمی رو داشتید بهش اشاره میکردید، ناتمام موند، و اون بحث این که ما فهم بکنیم چطور باید از آموزه هامون در زندگی جاریمون استفاده کنیم خیلی مهم هست. ما دوچار مشکلات زیادی هستیم، ای بسا با این فهم کمک بشه به حل خیلی از مشکلاتمون.
بله، به ما گفتن که در معارف دینیتون تفکر کنید، ببینید این معارف دینی کجای زندگی شماست. حضرت سجاد به طاووس یمانی جمله‌ای داره خیلی قشنگه، میفرماد طاووس وقتی جایی برای خدا سجده میکنی، در این فکر باش که من برای کسی دارم سجده میکنم که برای غیر او قرار سجده نکنم. یعنی نماز تو بیار تو زندگیت، یعنی برای لقمه نون جلو این و اون خم نشو، دولاراست نشو. میخواد بگه دین باید کاربردی بشه تو زندگی شما. وقتی حاجی میره سنگ جمع میکنه، میاد وای میسه جلو رمی جمرات میزنه، باید اول این فکر رو داشته باشه که من الان دارم به نماد شیطان سنگ میزنم. خدا وکیلی اگر فردا برگشتم به جامعه‌ام و کسی آمد به من، مثلا فرض بفرمایید پیشنهاد فلان عمل بد رو داد، مثلا پیشنهاد رشوه داد، آیا من حاضرم سنگ به او بزنم و او رو رد کنم و از این پول گنده بگذرم؟ اول اینو باید فکر کن. یعنی الان داره این سنگ ریزه رو میزنه به شیطان ها، اما باید تو این فکر باشه که این زدن شیطان باید وارد زندگی من بشه. یه جور دیگه بگیم، من فردا برگشتم به جامعه خودم، آمدم تو خانواده خودم و دیگران از اخلاق تند و خشن من ناراحت بودن، من حاضرم یه سنگ بردارم به اخلاق تند خودم حمله کنم و دیگران رو به آسایش برسانم. اینا همه سنگ میخواد ها، یعنی یه سنگ میخواد آدم ورداره به زشتی ها بزنه و این معانی رو وارد زندگی کنه.
و یه مقدار سخت‌ترش هم شناختن زشتی، اون خودمون زشتی شناختن هم خودش سختی خودش داره.
این خیلی نکته جالبیه، همین رو میخواستم عرض کنم. امیرالمومنین تو نهج البلاغه قریب به این معنا میفرماید که 4 صورت از بدیها و خطاها میاد تو زندگیت. خودت رو نگاه کن ببین چجوری میتونی اینها رو به عنوان دشمن، به قول حاج آقای ولی اللهی، به عنوان دشمن شناسی اینا رو از خودت برانی. 1، اول مال و منالیست که تو از اونا استفاده میکنی، اما ببین خدا وکیلی اینا رو بیشتر دوست داری یا معامله با خدا رو بیشتر دوست داری؟ نمیخواد بگه دنیا بده ها، مال خوبه، پول خوبه، اما یه جایی اگه سر دوراهی افتادی و حس کردی که این داره تو رو گول میزنه، مرد مردونه وایسه بگو من میخوام با خدا معامله کنم. یک، مالی است که میخواهد تو را بفریبد. دو، صورت‌های خوشگل و زیبایی است که دل تو رو به خودش جلب کرده. و این واقعا جدیه ها، تو جامعه ما صورت‌هایی که با دیدن او یهو پای بعضیا میلرزه و اصلا دین و دنیاشون رو پای این زیبایی ها فدا میکنن.
این صورت زیبایی که میفرمایید کاملا عام هست، یعنی میتونه یک زندگی زیبا،
بله،
و
حالا میتونه حتی یک انسان زیبا باشه، یه دختر زیبا، یه پسر زیبا، یا صورت‌های نمادین زیبایی که میان سر راه زندگی ما و میخوان ما رو به خودشون جذب کنن. سوم، امیرالمومنین میفرماید یه مقامی که به تو پیشنهاد میشه، یه پستی که خیلی خوشمزه است برای انسان، اما بینی بین الله من وقتی به اون نگاه میکنم میبینم مثلا جناب آقای هاشمی، خدا میداند او اولاست به این مسئله، او شایسته تره، حاضری یه سنگ برداری الان به این بزنی و از این مقام، از این صندلی، از این پست بگذری و بگی آقا من خودم را شایسته این نمیدانم. ببینید وقتی میگن سنگ زدن رو بیار کار بردی کن تو زندگیت، یعنی باید یه جای این تو رو نجاتت بده. آخر یکی مالیست که تو را میخواهد بفریبد، دوم صورتهای نمادین زیباست که میخواهد تو را بفریبد، سوم مقام است، چهارم قدرت و نفوذ توست. این همه کاربردیه تو زندگی و جامعه امروز بشریت ها، حتی تو جامعه ما. یعنی تو صاحب قدرتی، یعنی تو زوری داری که میتونی دیگری را خدای ناکرده به ظلم بزنی و برانی. آیا این زور بازوی تو در راه ظلم به کار گرفته شده یا در راه دستگیری از دیگران؟ چقدر زیبا گفته شیخون العجل، گفت که ای که دستت میرسد کاری بکن، پیش از اون کس تو نیاید هیچ کار. یعنی قدرتی که خدا به تو داده اون رو با خدا معامله کن، یه سنگ بردار و آن چرا میخواهد از این راه قدرت تو را بفریبد آن را از خودت بران.
خیلی سخته، خیلی سخت هست و قرار ما، حالا هر حال حاجیان ما، قرار ما به عنوان مسئولی که از حاجی‌های سالیزاده پرسیدم، بحث این که ما چطور میتونیم یاد بگیریم، کسانی که رفتن اونجا دارن این اعمال رو به جا میارن، قرار هست همین اعمال رو بیارن اینجا در زندگی خودشون به کار ببرن، تعمیم بدن به زندگی خودشون. اینکه سخت هست یا سخت نیست رو من حالا میخوام جناب آقای ولی‌اللهی بفرمایید. ما این کارهایی که فرمودن خیلی کار به نظر سختی میرسه، یه تمرینی هم میخواد، شاید با این تمرین کار ما راحت بشه. تمرین عملی کردن و آوردن آموزه هامون از کجا باید شروع بشه؟ چطور باید نگاهش بکنیم؟ چطور راحت میشه برامون؟
در فرهنگ دینی راه رسیدن به خدا و قرب به خداوند متعال رو مشخص کرده. مرحله اول ترک معصیت و به جا آوردن واجبات. سخته، خیلی دشواره، که فرمودن افضل الاعمال احمزها، بالاترین اعمال سخت‌ترینشه. خب اگر کسی بتونه واقعا در این مسیر قرار بگیره، این اعمال سخت رو انجام بده، قرب به خداوند متعال پیدا میکنه، یعنی لذت و عبودیت و بندگی رو درک بکنه. گفت ز باغبان کهنسال پرس ارزش باغ، تو بلهوس که گلی چیده ای چه میدانی؟ طواف شمع به پروانگان مبارک باد، تو گرد دوست نگردیده ای چه میدانی؟ انسان اول باید عاشق بشه، معرفت نسبت به خداوند متعال پیدا بکنه و اونگاه قدم در این مسیر بگذاره تا به موفقیت و سرفرازی دست پیدا بکنه. گفت راه عشق من پیمان سر، گفتم به چشم. گفت در گام نخست از سر گذر، گفتم به چشم. گفت اگر باشد به وصل من هنوزت چشم داشت، باید از عالم کنی صرف نظر. گفتم به چشم. گفت باید سینه آتشخیز و دیده سیرخیز، رسم عاشق این بود از خشک و تر. گفتم به چشم. خداوند این بندگی رو از من و شما میخواد. نمونه و الگو حضرت ابراهیم خلیل الرحمن علی نبینا و آله و علیه السلام که در مقابل خداوند متعال تسلیم شد. اگر انسان تسلیم اوامر و نواهی پروردگار عالم باشد در مسیر عبودیت و بندگی قدم بردارد، خوب انسان موفق به نتیجه مطلوب هم خواهد رسید. اما اگر از ارزش‌های الهی، اسلامی و دینی فاصله بگیره، قطعاً در مسیر کجروی سقوط می‌کنه و خب عذاب الهی که برای او وعده داده شده است، قطعاً عذاب الهی شامل حال او خواهد شد. مهمترین عامل نجات بخش ما همینه که تسلیم در برابر اوامر و نواهی پروردگار عالم قرار بگیریم، که حالا اسرار حج هم که خب خیلی مهمه، که حالا در بحث بعدی من به دو نکته در رابطه با اسرار حج هم انشاءالله اشاره خواهم کرد.
انشاءالله به امید خدا در خدمت شما هستیم. جناب استاد ایزده، نکات شما رو بشنویم، من یک پرسش هم بعدش خواهم پرسید.
در تایید فرمایش سروران عزیز مجاهد دهتش و جای ولی اللهی، عرض میکنم که امیرالمومنین علی علیه السلام میفرمایند که ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، چقدر عبرت ها زیادند و عبرت گیرها کمند. ما خوبه که برای اینکه بتونیم از یک فرصتی مثل فرصت عید قربان و از یک فرصتی مثل فرصت حج استفاده کنیم، همین نگاه عبرت بین رو داشته باشیم. یعنی همونطوری که بیان فرمودند که اگر سنگ میزنیم رمی جمرات میکنیم، ببینیم هدف از این کار چیه، اون عبرتی که در پس پرده این کار نهفته است، اون عبرت، اون درسی که میتونیم بگیریم چیه و اون درس رو عملی کنیم. نقل میکنن امام سجاد علیه السلام ضمن سؤالی که میپرسیدن، به در واقع عبارت سؤالی پرسیدن از شبلی که آیا اون موقعی که قربانی رو سر میبریدی نیت کردی که با تمسک به تقوا، به حقیقت پرهیزگاری، حلقوم طمع رو ببری؟ یعنی نگاه کردی ببینی آیا صرفا ما میخواییم یک حیوانی رو ذبح کنیم یا نه میخواییم از این ذبح یک درسی بگیریم، یک نگاه عبرت گیرانهی داریم به این عمل و مناسکی که داریم انجام میدیم. اگر بتونیم این نگاه در واقع عمیق و نگاه عبرتگیر از انجام مناسک رو داشته باشیم، اولا خود حضور در مناسک حج، اینکه مؤمنین حسرف هزینه میکنن، تحمل مشقت و سختی میکنن، دوری از خانواده رو تحمل میکنن و میرن به سرزمین وحی برای انجام مناسک حج تا بتونن خودشون رو به اون چیزی که مورد نظر خداست، اون مقام قرب نزدیک کنن. یکی از قدم‌هایی که ما میتونیم برداریم در این مسیر همینه، یعنی انجام مناسک حج، انجام اعماله. حالا اون کسانی که موفقند و توفیق پیدا میکنند به یه ترتیب، اون کسانی که توفیق پیدا نمیکنند اینجا میتونن یه سری وظایف دیگر رو انجام بدن، منتها با توجه. فهمودن نماز عید جای ولی اللهی جزء مناسکی است که خیلی مهمه. بله، در روایات ما هم بسیار توصیه شده، امیرالمومنین میفرمایند یه روز عید قربانی آقا رسول الله خطبه میخوندن، خب معلومه زمان نماز بوده دیگه. فهمودند امروز روز سج و عج، سج با سه سنخته و عج با عین و جیم. سج همون خون قربانی است و عج دعاست. ما اگر موفق شدیم حج بگذاریم، حج میگذاریم. اگر نه، در وطن خودمون هستیم، این روز رو به دعا، به نماز، به انجام اعمال عبادی میگذارونیم با نگاه عبرت بین. اگر قربانی میکنیم طبق بیان امام سجاد علیه السلام این قربانی رو برای این انجام میدیم که یاد بگیریم گلوی طمع رو ببریم، در زندگی خودمون طمع رو قربانی کنیم، از وجود خودمون طمع رو ببریم و کنار بزنیم. اگر این نگاه عبرت بین و این نگاه در واقع عمیق رو داشته باشیم، بعد این انجام مناسک، انجام اعمال به ما کمک میکنه، همونطوری که آقا رسول الله فرمودن در ادامه اون خطبه، پس دعا کنید، امروز روز سجاد چه پس دعا کنید. یعنی ما علاوه بر این که حالا نماز عید رو برپا کردیم، در این روز دعا کنیم. حضرت فرمودن قسم به جان محمد، قسم به اون کسی که جان محمد صلی الله علیه و آله و سلم به دست اوست، این قسم به خدا، از اینجا یعنی از انجام نماز عید بر نمیگردد مگر اون که آمرزیده شده باشد. هر بنده‌ای که میاد به درگاه خدا و اقامه نماز عید میکنه، دست به دعا بر میداره، مشمول آمرزش الهی میشه، مگر یک کسی، مگر اون کسی که مرتکب کبیره‌ای شده و اصرار هم میبرزه و نمیخواد برگرده. ببینید حضرت میفرماید اینجا نماز بخونید، دعا کنید، اما باز حواستون باشه، توجه داشته باشید روح این نماز که ذکر خداست، یاد خداست، ارتباط با خداست، یعنی بریدن از گناهانی که ممکنه تو زندگی مرتکب شدیم. اگر کبیره مرتکب شدیم، امروز بعد از نماز تصمیم بگیریم او رو کنار بگذاریم، تصمیم بگیریم دیگه به او بر نگردیم، تصمیم بگیریم که دیگه بر انجام گناه اصرار نداشته باشیم. نگاه ما یک نگاه عمیق، یک نگاه دقیق و عبرتگیری باشه به قربانی، به حلق، به تقصیر، به رمی جمرات، به نمازی که میخونیم، به دعاهایی که میخونیم. دعاهایی وارد شده، فهمودن دعای ندبه رو بخونید روز عید قربان. خب در این روز به در واقع مفاهیمی که در دعای ندبه قرار داره توجه کنیم. دعای 48 صحیفه سجادیه منصوب به امام سجاد مربوط به عید قم، به عید قربانه. ببینیم حضرت در این دعا چی خواسته از خدا. این میشه نگاه عبرت بین و عبرتگیر و انشاءالله میتونه ما رو راهنمون بشه به سمت مقام قرب.
انشاءالله به امید خدا. ما تأمل کوتاهی بکنیم، قطعه موسیقی بشنویم و انشاءالله با ادامه ضیافت در خدمتتون خواهیم.
دلم بود و به غیر تو نخواستم، چشم بود و به غیر تو ندیدم، طواف کعبه بود و دل سپردن، طواف کعبه بود و دل بریدن، منو تو آتش عشقت بسوزون، بسوزون و منو بی طاقتم کن، بذار قربونی شم تو عید قربان، به میلاده دوباره دعوتم کن، به میلاده دوباره دعوتم کن. قلبش میزنه تو سینه پرپر، که بیتابه پریدن از قفس هاست، میشه بیتابیه چشمای هاجر، تنین زمزمه خورشیدی تو
میپیچه تو شب هستی دوباره دلا مهتابی شور و شکفته چشا بارونی صبح و ستاره منو تو آتش عشقت بسوزون بسوزون و منو بید